اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون بعده، الذي قصرت رؤيته ابصار الناظرين و عجزت ناته اوهام الواصفين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وأهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. اما بعد، قال مولانا الحسین علیه السلام: انی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت ابر ولا اوصل من اهل بیتی فجزاكم الله عني خير الجزاء. انشاءالله به حرمت روزه حضرت علی اصغر علیه السلام، به حرمت روزه سید الشهدا علیه السلام، دعای شما مؤمنین و مؤمنات، خدای متعال در امر فرج و ظهور حضرت بقیت الله علیه السلام تسهیل و تعجیل بفرمایند و انشاءالله ما رو از یاران و شیعیان و محبین واقعی حضرتش قرار بدهند، لطف کنید که صلوات دوم رو هم عنایت بفرمایید. انشاءالله خدای متعال مشکلات مادی و معنوی همه دوستداران ابا عبدالله علیه السلام رو مرتفع کنن. مشکل مسکن، مشکل ازدواج، مشکل کار، خصوصا تو این برهه از زمان مشکل رزق و معیشت همه دوستداران سید الشهدا علیه السلام برطرف بشه، صلوات بعدی هم عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. هدیه پیشگاه حضرت علی اصغر علیه السلام، والده ماجدشون حضرت رباب علیه السلام، پدر بزرگوارشون، صلوات بعدی رو جلی عنایت بفرمایید. بحثی که اینجا توفیق داریم که در خدمت شما برادران بزرگوار، خواهران بزرگوار داشته باشیم، ویژگی های عاشورایان هست و این خصوصیت ها و خصیصه هایی که اصحاب سید الشهدا علیه السلام داشتن و من و شما باید اینها رو در درون خودمون متبلور و متجلی بکنیم تا ما هم بتونیم در جلگه اصحاب سید الشهدا علیه السلام واقع بشیم. ویژگی که امروز میخوام خدمت شما عرض بکنم یک ویژگی بسیار مهمی هستش که خدمت شما عرض بکنم که احتیاج داره من قبلش مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم تا وارد بحثم بشم. امور مختلف رو به طرق مختلف میشه تقسیم کرد. شما نگاه کنید، انسان رو میتونیم تقسیم کنیم به مرد و زن، مذکر و مؤنث. تقسیم درست. میتونیم تقسیم بکنیم خلاصه به نونهال و نوجوان و جوان و میانسال و کهنسال. درست. انسان رو میشه تقسیم کرد به این که بگیم آقا زرد پوست، سرخ پوست، سفید پوست، سیاه پوست. تقسیم ها درست. تو اون قاره‌ای که زندگی میکنن، آقا آفریقایی هست، اروپایی هست، آسیایی هست، آمریکایی هست، اینم درست. این حالا به طرق مختلف یه شیء رو میشه تقسیم کرد. در سوره واقعه خدای متعال انسان رو مثلا تقسیم بندی میکنه به سه دست: اصحاب یمین هست، اصحاب شمال هست و السابقون. السابقون اولئک المقربون. همه اینا درست. اما من میخوام یک تقسیم بندی عرض بکنم درباره انسان که اون هم سه شقه و قسم داره، اونم اینه که ماها ارزش انسان رو ببینیم به چی میبینیم. من ماه ذوالقعده اینجا عرض کردم که یه بحث مقدمی عرض کردم که آقا ارزش انسان به چیه. من در از 30 ثانیه خلاصه مقدمه اونجا رو عرض بکنم که چون به کارون میاد چکیده، شاید حالا شاید 780 روایت باشه با کم و زیادش. برخی ارزش انسان رو به ثروت، قدرت و شهرت و امثال ذلک میدونن. دوم، برخی انسان رو ارزش انسان رو به لباس انسان میدونن، به ظاهر انسان. برخی ارزش انسان رو به حسب و نسب انسان میدونن. اینا رو ما مفصل موقع عرض کردیم حالا. و اما سراغ روایت که میریم، اهل بیت علیهم السلام میفهمن ارزش انسان به علم و ادب است. این 4 قسم. اما میخوام امروز یه ویژه دارم، کار دارم که در روایت یک شیء دیگه هم حضرات معصومین بیان میکنن که میفرمان اگر میخواید کسی رو بشناسید ببینید چقدر میارزه، خب اول ادبش رو ببینید، این یک. دوم علمش رو ببینید، خیلی مهمه. غالبا کسانی که کم حرفن آدمای خیلی چیز فهمی هستن. شما بالاخره این حضرات معصومین ما اینطور فرمودن، شما کسی صحبت بکنه حرف بزنه از کلامش میفهمید که آیا تو پر هست یا نه، چیزی بارش هست یا نه. این خلاصه یه امر حسابیه. خب یه عده میگن ارزش انسان به قدرت و ثروت و اینا، یه عده میگن به لباس ظاهر، یه عده میگن به حسب و نسب. روایات ما 3 تا امر رو بیان میکنه. 1، ارزش انسان به علم انسانه. ارزش انسان به ادب انسانه که ما ادب رو عرض کردیم، حالا یادم نیست ادب قلب رسیدیم، ادب عقل رسیدیم، حالا بقیه اشکال ان شاءالله زنده بودیم فقط فرصت دیگه. اما فرمایش امیرالمومنین داره که من با اون کار دارم، اینو مقدمه بحثم قرار بدم و وارد بحث بشم که ویژگی عاشورا اینا رو عرض بکنم. اگه میخواید بدونید یه انسانی چقدر میارزه، در خانه خدای متعال، در خانه سید الشهدا علیه السلام چقدر ارزش داره، امیرالمومنین علیه السلام فرمود به امور ظاهریش نگاه نکنید. امروز من میخوام یه خطکشی دست شما بدم، دست خودمون، فقط به شرط اینکه ما خودمون رو اندازه بگیریم. چون غالبا وقتی ما خطکش اندازه گیری امور رو به دست میگیریم، دیگران رو اندازه میگیریم. این خب خلافه، باید خودمون رو اندازه بگیریم. حضرت فرمود ارزش انسان بین قدر و رجل علی قدر همته، ارزش انسان به اندازه همت اوه. خیلی عجیبه. یعنی اگر کسی همتش این باشه مثلا آقا من میخوام کار کنم، یا آقای میگه من تاج آقا تمام تلاشم اینه که حالا نمیدونم اسم ماشین رو ببرم، اینا میبرم حالا اب ندارم، میگم من میخوام آقا یه بنز اس 500 بخرم، چند میلیارد؟ پیش خودم گفتم خدا این ارزش این آقا 5 میلیارده، چون اس 500 4 5 میلیارد بیشتر نیست، بیشتر از این نمیارزی. هر چقدر همت آدم باشه ارزش انسان به اندازه اوه. یه روایت عرض بکنم، حالا من چون منبر هست و این فضا من کامتون تلخ نشه، خیلی سربسته عرض میکنم. حضرت هم بود که اگر کسی همتش این باشه که چی داخل بطنش میشه، چی داخل شکمش میشه، ارزش این شخص به اندازه اون چیزی که از خودش خارج میشه. خیلی حرف عجیبه. این از کلمات گوهربار علی ابن ابی طالب علیه السلام. عزیزان در امور دنیوی و در امور اخروی برای رسیدن به مقصود مردم به 3 دسته تقسیم میشن انسانها. این مقدمه بحثم. دسته اول کسانی هستن که بی همتن، اهل همت نیستن، اهل تلاش نیستن، اهل کوشش نیستن، چه در امر دنیوی چه در امر اخروی. ها بی همت. اینجور افراد چند تا خصوصیت دارن. اولین خصوصیت این افراد این آقا به کم راضی هن، خودشون رو قانع میکنن. تو امر دنیایی طرف میگه آج آقا 70 میلیون های پول داشته باشم میذارم مثلا فلان بانک، فلان قد بهم سود میده، خب سرکارم دارم میرم 1.5 میلیون میگیرم دیگه، کار نمیرم، میخوام چیکار کنم، میگیرم خونه میخوابم. جدی میگه 70 تومن داشته باشم بیکارم، مگه صبح بلنشم برم میرم تا مثلا 4 برزار 5 برزار 1.5 میلیون 70 تومن میذارم اینجا میشینم با تلویزیون. خب این به هیچ جا نمیرسه تو امر دنیا، به کم راضی هم. تو امر دنیاوی خب بله نماز واجبه، یا من 5 رکعت نمازم خوندم، 5 تا وعده نمازم خوندم دیگه، حاج آقا مستحب مگه واجبه؟ میگم نه. خب میگم ما نمیخوایم پایین پایینش میخوایم باشیم، نمیخوایم. خب نه، عزاداری سید الشهدا ما تو همون روز عاشورا، حاج آقا من خونم همون تلویزیون نگاه میکنم، یه سلام میدم که کفایت میکنه، گناهم؟ میگم نه، اهل همت نیستن، به کم قانعن افراد بی همت. دومین ویژگی افراد بی همت اینه که آقا به شدت از معرکه ها فرارین، چه در امور اخروی چه در امور دنیاوی. چرا؟ چون تو معرکه ها عیار انسانیت انسان مشخص میشه، خب بیان بازندن همیشه، لذا همیشه از معرکه ها اینا فرارین. اونجایی که انسانیت انسان مشخص میشه، جوهره انسان مشخص میشه که چقدر ارزش داره، اینجا شرکت نمیکنه. دوستا تا دیگه شما بهتون بگم برم قسمت دوم. خدمت شما عرض بکنم که به شدت از هر چیزی که به این جسمشون آسیب برسونه، آسیب هم نرسونه، به شدت از هر چیزی که این جسم بخواد یه مقدار تحت فشار باشه فراری هم تنپروری. این جسم رو، این لایه رویی انسانیت انسان رو خیلی حواسشون بهش هست. آقا میای بریم کربلا، یا آقا خستگی دار، آخه پیاده، آخه کی خاک و خلا، این کار ما نیست. آقا حوصله داری مثلا بلند شی آقای نماز شب، آقا من نماز شب رو نمیتونم بخونم، خسته میشم، دو ساعت نماز بخونی اینا. آره ولی مثلا میبینی پا تلویزیون نشسته 5 تا فیلم، 3 تا فوتبال پشت سر هم نگاه میکنه، خب اونجا خسته نمیشه؟ دو رکعت نماز چقدر میخواد طول بکشه مگه؟ حالا بگذرم از اینا، این یه دست. دسته دوم درباره رسیدن به اهدافشون، مقصوداتشون، چه دنیاوی چه اخروی، کسانی هستن که اهل همتن، میرن تلاش میکنن، کوشش میکنن، هم در امور دنیایشون هم در تو امور اخرویشون، مثل خیلی از مؤمنانی که ما داریم میبینیم، تلاش میکنه برای رسیدن به بهشت، اینکه خودش از آتش فراری بده، از هوای نفس فراری کنه، فرار کنه، حسادت رو کنار بذاره، حقد و کینه که در درونش کنار بذاره. خب اینا خوبن، ارزش انسان خب به ایناست. اما یه اما داره که خیلی عجیبه، الان بگم شاید خیلی تعجب بکنید. خب غالب مردم اینطوریم دیگه، اهل همتیم و برای بهش رفتن و تو امور دنیامون، برای خودمون، زنمون، بچه‌مون، حفظ آبرومون، عزتمون، بندگی خدای متعال، خرج زن و بچه‌مون داره به تلاشمون هم می‌کنیم. اما یه اما داره. در روایت وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: من دنت همته فلا تذهبه. الله اکبر. چه خبره؟ مردم میخوان به کجا برسن که حضرت میگه با اینا رفیق نشید؟ فرمود کسی که همتش کوتاهه، کم همته، باش مصاحب نشید، رفیق نشید. آقا اینا که بهتر از بی همتان؟ بله بهتر از بی همتان، چون انسان میتونه به درجات عالی تری برسد که از خدمت شما عرض بکنم که ملائک هم بالاتر بره. خدا غریق رحمت کنه، این مولوی در مثنویش داره دیگه که وقتی میخواد مقام انسانیت رو بیان کنه میگه از نما، از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم ز حیوان دم زدم، بعد به مقام انسانیت میرسه، بعد میرسه به ملک، میگه آنگاه از ملک پران شوم، آنچه در وهم تنایت آن شوم. حالا باز خدا غریق رحمت کنه مرحوم ملا صدرای شیرازی و بزرگان این فن شریف و خدمت شما عرض بکنم که معارف الهی، میگن انسان یه مقام فوق عقلم داره، حالا فرصت نیست اینجا عرض بکنم، اینا خیلی انسان میتونه به جایی برسه. همینطوری که روح انسان قدرت داره این بدن رو اداره بکنه، دست کم بخوره، چشم راست بسته بشه، هر میگن انسان میتونه این روحش به جایی برسه که تمام عالم بشه مثل بدن انسان، روح انسان دستور بده انجام بده. اولیای خدا اینطوری تو عالم تصرف میکنن دیگه. چطور بدن رو روح کنترل میکنه؟ روح که قدرت پیدا بکنه، الهی که بشه، در کل عالم میتونه تصرف کنه. کل عالم میشه انگار مثل اعضای بدنش. حالا به همین مقدار عرض بکنم که یه وقت کسی نگه آقا، کسی که اهل همته میگن آقا با این رفیق نشو، اینا که خوبن، همه مؤمنین که اینطوری هن. انسان ظرفیتش فوق ایناست. خب خدا وظیفه‌ش اینه اهل بده وظیفه‌شون اینه بیان کنن بگن اینا خوب، ولی اگه میخوای بالاتر بری با اینا رفاقت نکن، هم نشینی نکن. تو امر دنیایی شما میخوای بری با آدم بی همت مشاوره بگیری، اون که اصلا هیچی. با اونا که اهل همتن میخوای بری مشاوره بگیری. من یه مثال بزنم، طرف فرض کن آقا تمام فکر و ذهنش همون ماشینی که عرض کردم با اون قیمت مثلا 5 میلیارد، من میخوام برم آقا، خب اهل همت داره تلاش هم میکنه، من برم با ایشون مشورت بکنم تو امور دنیایی، به جایی میرسم، تلاش کنم به همون، اگر برسم به همون 5 میلیارد رسیدم، چون کم همته، چرا 5 تومن برو بیشتر، چه اشکال داره. بخوام برم تو امور اخروی، تو امور معنوی، خب با کسی که کم همته، به همین نماز واجبش کفایت میکنه و خدمت شما. نمیخوام بگم هر کی مستعباد انجام داد آدم خوبی ها، یه وقت به ذهن کسی نیاد، نه، بالاخره یه سری مقامات رو آدم باید کاری انجام بده. در روایت داره آقا بعضی از، خیلی عجیب گوش بدید آقا، خیلی اصلا عجیب و غریبه، خواهر بزرگوار، برادر بزرگوار، در روایت داره بعضی از مقامات رو خدا اگه بخواد به بنده ای بده با دعا میده، یعنی با عمل نیست، بعضی کارا رو باید بخوای از خدا تا بهت بده. یعنی خب باید اهل دعا باشی، اهل مناجات باشی، انس بگیری با ادعیه. بعضی کارا رو تو نیمه شب به آدم میدن، مثلا طرف میخواد درس بخونه مجتهد بشه، مثلا مطلبه ها که اینطوریه. خب اجتهاد که فقط به درس خوندن نیست که، هم کار فرشی میخواد هم کار عرشی میخواد. کار فرشیش اینه آقا 24 ساعت مشغول درس و مباحثه باشی، کار عرشیش هم سحر میخواد، سجده میخواد، گریه میخواد، توسل به سید الشهدا میخواد. یه وقت میبینی توی نماز شبی قوه اجتهاد به آدم میدن، یه وقت میبینی توی روزه ای، یه وقت میبینی توی سجده ای آدم احساس میکنه، وقت توی زیارت حرمی میفهمی که توان فهم عمیق معارف دینی و از این آیات روایت دارم، زبان اهل بیت رو میفهمم. خب من برم با کسی تو امور معنوی مشورت کنم که کم همته، خب من معلومه به مدارج عالی نمیرسم. این داستان رو گوش بدید آقا، یه شخصیتی هست به نام سعد الدین تفتازانی، ایشون آقا در علوم مختلف کتاب داره، برخی کتاباش هم سنگینه، خب تو حوزه میخونن، تدریس میکنن، حاشیه های مختلف اینا. ملا سعد الدین تفتازانی اهل سنت، حالا بالاخره خب کتاباش ملایی استفاده میکنن. ایشون خواست یه بار پسرش رو امتحان کنه ببینه چقدر میارزه، با کلام علی ابن ابی طالب گفت بابا برای چی درس میخونی، برای چی مطالعه میکنی، صبح تا شب کتاب و مطالعه و مباحثه و. پسر گفت بابا درس میخونم بشم ملا سعد الدین تفتازانی، مثل شما بشم. ما باشیم ناکن میگیم باریکالله چه پسر خوب. ایشون سرش انداخت پایین، یه نفس خلاصه از اعماق وجودش کشید، فهمید پسرش به جایی نمیرسه. پسر گفت بابا من یه حرف بدی زدم ناراحت شد؟ گفت بله فهمیدم به جایی نمیرسی. گفت چرا بابا؟ گفت پسر جان من میخواستم امام صادق علیه السلام بشم، شدم ملا سعد الدین تفتازانی، علامه تفتازانی، تو اگر بخوای من بشی چیزی نمیشی. این افراد کم همت. دسته سوم، این دو دسته که عرض کردم مثل این مونو، شما بخواد به کوهنوردی باید یه حرکت میکنید، پایین کوه که میرسید یه دوام پایین کوه میمونن. آقا بفرمایید پس این همه رو تا قله دماوند اومدیم؟ میگه آقا ما همینجا تا اینجا اومدیم، خیلی همینجا با همسیم نگاه میکنیم. آقا بریم این همه را؟ میگه ما همینجا، اینا بی همتان. یه ده حرکت میکنن میرن بالا به دامنهای کوه که میرسن، میگن آقا ما همینجا بسته دیگه، حالا ما اومدیم پایینیا رو ناکن، اونا که اصلا حرکت نکردن، ما اونا بالاتریم، میمونن اینجا. یه عده اندکی میتونن قله ها رو فتح کنن، سومین دسته افرادی هستن که همت بلند دارن، بلند همتن، همت والا دارن، همت عالی دارن. اصحاب سید الشهدا بلند همت بودن. دو روز ما درباره کرم صحبت کردیم دیگه ها. اتفاقا در روایت داره که فرمود الکرم نتیجت علو الهمه. الکرم نتیجت علو الهمه. کسی که بلند همت باشه میشه کریم النفس. آیون خانوما، هر کسی به جایی رسیده هم در امور اخروی هم در امور دنیایی بلند همت بوده. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. در کتاب شریف بهار علامه مجلسی وقتی به این آیه شریفه میرسن که خدای متعال دوباره پیغمبر و دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، که نهایت درجه قرب رو خدای متعال در قرآن داره بین خودش و پیغمبر رو بر ما به نمایش میذاره، میفرماد المرء یطیر به همته. انسان میتونه پرواز بکنه به سبب همت خودش. آقا از کجا میگید اصحاب سید الشهدا بلند همت بودن؟ اینا تا حالا مقدمه عرض کردم تا متوجه شم، الان میخوام وارد کربلا بشم. گوش بدید خوب که حرف حسابی میزنم. به ساده حرف زدنم فقط زیاد دقت نکنید بعضیا، حرف حسابی خیلی دارم میزنم، چون باید یه طوری صحبت کنم که رفقایی که سنشون کوچیکترم هست اونا هم استفاده کنن، چون من وسواس دارم آقا، باید یه طوری صحبت کنم که خلاصه همه استفاده کنن، نمیتونم خودم اونطوری آزار میبینم. دقت کنید، شخصیتی هست به نام آیت الله آشخ محمد حسین قروی اصفهانی، معروف به کمپانی. پدرشون بازاری بود، بهشون میگفتن کمپانی. استاد علامه طباطبایی و از دایت الله زو بهجت. عبادات این مرد بزرگ رو میدیدن، میگفتن این طلبه هاست که وقت درس خوندن نداره، روزی 1000 تا سوره قدر میکن. چقدر طول میکشه؟ ایشالله یه مدت آدم بگه 4.5 ساعت طول میکشه، زبان اگه عادت کنه 4.5 ساعت طول میکشه. مستحب هم هست دیگه، میخواد شب قدر درک کنید بعد از نماز مغرب شد تا اذان صبح، همت اگه بکنه یه کسیه 20 خورده شب بگه، حالا چیزایی بهش نشون میدن، حالا صدایی بشنوه، یه چیزی ببینه، حداقل یه خوابی ببینه، یه چرتش ببره شب قدر، یه چیزی نشونش بدن، میکنن این کارو. نماز جعفر طیار، زیارت عاشورا صد لعن و صد سلام، جامعه کبیر و عبارات دیگه. اونایی که درس خوندنش رو میدن میگفتن پس کی وقت روزه و این چیزا رو نداره. کفایه مرحوم آخوند خراسانی که کتب سخت حوزه است، یک کسی این کتاب رو متوجه بشه، کسی بتونه این کتاب رو درس بده، مجتهد دیگه. یه غیر از این که نداریم که. من سالهاست خوب این کتاب رو دارم خودم درس میدم. یکی از حاشیه‌های این کتاب برای مرحوم کمپانیه. سنگین ترین حاشیه این کتاب کفایه برای همین حاشیه مرحوم کمپانی. یه خطش کسی بتونه بفهمه مجتهد. عجیبه. ایشون پدرشون از دنیا میره. خوب گوش بدید تا بعد وارد روایت بشم بعد از این داستان. پدر رو در عالم رویا میبینه. بابا جان شما میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علیه رو در بهش میبینید. گفت پسر جان میرزای شیرازی مقامش خیلی بالاتر از این حرف است. شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه با میرزای شیرازی یه جا هستن. گفت پسرم جناب شیخ انصاری مقامش به مراتب بالاتر از میرزای شیرازی. بعد درباره دو تا معصومشون سوال میپرسن. گفت بابا جان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو آیا در بهشت انسان راحت میتونه ببینه درکش کنه؟ ایشون جواب داد پسر جان انهو کالله لا اراه احد. و اگر کسی تونست خدای متعال رو با چشم ظاهر رؤیت کنه، حقیقتش رو درک کنه، حقیقت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو میتونه درک کنه. دوم، بابا جون در بهشت امام حسین علیه السلام رو راحت میشه ملاقات کرد؟ اصلا میشه دید؟ گفت بله پسرم، امام حسین علیه السلام در بهشت سال 1 بار برای اهل بهشت تجلی میکند و اهل بهشت ابا عبدالله علیه السلام رو میبینند. سالی یک بار. آقا این حرفا رو نزنید با یه خواب. حالا عجله نکنید، آیات روایتش هم میخونم. خواب هر کسی نیست. امام حسینی که ما اینجا براش جام میدیم، سالی یه بار تو بهش حضرت تجلی کنه ببینیمش. با عظمت ترین نعمت در روز قیامت بودن و معیت و دیدن سید الشهدا علیه السلام هست. سالی یه بار. حاج آقا سالی یه بار یعنی چی؟ خیلی کمه، خیلی کمه. اما فوق ایناست. قرآن میفرماید، سوره معارج رو ببینید، میگه هر 50,000 سال دنیایی، هر 50,000 سال دنیایی میشه یه روز قیامتی. یوم القیامه میگه تعرج الملائکه تو بر رو یومن که 50,000 سنه. هر روزش 50,000 سال دنیای ماست. بعضیا برای بهش رفتن تلاش نمیکنن، بعضیا تلاش میکنن بهش برن، کم همتن. میگه آقا اون پایینای بهش باشیم، راهمون بدن کفایت. بلند همت باید باشی. حالا فهمیدی چرا اصحاب امام حسین دست از امام حسین بر نمی داشتن؟ با عظمت ترین نعمت بهشت دیدن روی امام حسین. حضرت میگه برید، ولم کردن امام حسین. میگه آقا برید بهش میرید، جهنم نمیرید. به اونا گفتم اگر کسی صدای غربت منو بشنوه نیاد یاری بکنه کذا و کذا میشه. شما بهشتید که آقا من با عظمت ترین نعمت بهشت که سالی یه بار میخواد تو بهش تجلی کنه دارم، ول کنم به خلاصه باغ و بوستان و اینا برسم. بلند همت بودن. سوره زمر رو ببینید، دو تا آیه داره، یکیش سخته 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 سخته، یکیش آسان آسان آسان. کدوم هست؟ و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. عجب این آسونه. خب میگه روز قیامت کفار رو میکشن میندازن تو آتش. خب این خیلی آسونه، معلوم آدم با پای خودش سمت آتش که نمیره که. میبرن خذو و فقلو ثم الجحیم سلو. آسونه. این آیه سخت. و سیق الذین تقوا ربهم الی الجنه زمر. زمر یعنی گروه گروه. روز قیامت اهل تقوا رو، آدم خوبا رو میکشن سوق میدن به سمت بهشت. ما خودمون میریم تو بهشت. بهشت رفتن که دیگه کشیدنی نیست، زوری نیستش که. این کجاست؟ اهل بهشت رو با زور میبرن تو بهشت. برم سراغ روایت براتون بگم. همه میرن تو بهشت. بهشت خود آدم درست میکنه. من یه جا میگفتم یا آقای پشت سرم میگویم آج آقای میاد حرف عجیب غریب میزنه. گفتم بابا من حرف قرآن میزنم. بهشت خود بهشتی درست میکنه. من قرآن نمیخونیم مگه؟ یفجرونها تفجیرا. حالا به قول ما طلبه ها پای اول طلبه هم خونده باشی میدونی ترجمه میکنی. میگه بهشت رو خود بهشتی چشمه رو دستور میده بجوشه. یفجرونها تفجیرا. فکر میکنم خدا جا درست میکنه. خودت درست میکنی. تو قدرت داری. انسان خیلی مقامش عجیب و غریبه. روز قیامت که میشه جهنمی ها جهنم، بهشتی ها بهشت. میگذره همون یک سالی که عرض کردم هر روزش 50,000 سال. تصور نمیتون میکنه چی. صدا میاد همه بهشتی ها بیاید بالا. خدا میخواد عزیزشو به شما نشون بده. حسین علیه السلام عزیز الله. روایت میگه میام بالا، پرده ها کنار میره. خوب دقت کن خواهر بزرگوار، برادر بزرگوار، روز هفتم محرم عزای سید الشهدا علیه السلام. میگه فقط روی زیبای ابا عبدالله علیه السلام رو میبینن، هیچ صحبتی رد و بدل نمیشه. تا چششون به امام حسین علیه السلام میفته میان این همه نعمت های بهش، هیچ کدومش مزه نداره، فایده نداره. غرق تماشای سید الشهدا. صدا میاد خب دیدید حالا این عزیز خداست. تمام هستیش را بر خدا داد. خدا هم تا ابد بر او بقا داد. خب برید به اشتاتون، ایشالله با سال بعد میاید بالا آقا رو ببینید. نمیرن، میگم ما نمیریم، میخوایم بمونیم اینجا. خیلی مؤدبانه بفرمایید، هر کاری میکنن نمیرن. دستور میرسه به اشتیار رو بگیرید ببرید تو باغهای خودشون، به اشتهای خودشون. و سیغ الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا. از اون مقام میان پایین توی مرتبه دیگه بهش، تو بهشتای خوشون بازم نمیرن. پس دنبال اینا مگه نمیگشتید؟ تو روزه سید الشهدا میومدی، خاک عالم به سر اون باشه، وقت مثلا میخواد روزه بخونه، من به خیلی اوقاتم تلخ میشه، میخواد مثلا داد مردم در بیاد، گرفتارا، قرضدارا، کیا مشکل ازدواج دارن، کیا کارت به استخونش خوره که داد مردم بره. من برای حسین گریه، برای بدبختی خودم دارم گریه میکنم، جوابم میگیرم، دستمونم میگیرن. این کم همتی، کی برای خود ابا عبدالله گریه میکنه؟ این هنر میخواد. بهشتی ها بهشتاشون نمیرن، میگن بابا برید یک ساله، خب بهشتاتون برید باز بیاد، اونجا که محروم شدید فعلا. یه حرف میزنن، نحنو حداس الحسین علیه السلام. دو تا روایت داریم در برستی، میگن ما میخوایم اینجا بمونیم، همین کاری که الان من و شما داریم انجام میدیم، درباره آقامون حسین میخوایم صحبت کنیم. یعنی روز قیامت بعد از اینکه نمیتونن سید الشهدا رو ببینن، صحبت کردن درباره ابا عبدالله الحسین علیه السلام و بر بهشت و تمام نعمتهای بهشت ترجیح میدن. صریح روایت دیگه، نحنو حداس الحسین، میگه ما نمیخوایم بریم. روز عاشورا من چند تا اسم ببرم، اسم امام رضا علیه السلام میاد، کدوم یار امام رضا تو ذهنتون میاد؟ عباسد، درسته؟ میگم صدیقه طاهره، نام چند تا زن تو ذهنتون متجلی میشه کنار اسم حضرت میاد؟ فزه خادمه، ام ایمن، اسما. میگم علی ابن ابی طالب، اسم کی بیشتر ذهنتون میاد؟ قنبر. علی ابن ابی طالب یار زیاد داشت، یه نفر شد قنبر، همیشه با امیرالمومنین بود. صدیقه طاهره تو مدینه زن زیاد بودن، یه نفر شد فزه، همیشه با صدیقه طاهره. امام رضا تو خراسان یار زیاد داشت، یه نفر عباسد. امام سجاد فرمود بلند همتی ببینید، شب عاشورا بابام هر جا میرفت جون این غلام روسیا، این پیر مرد که غلام ابوذر بود، بعد خدمت پیغمبر، خدمت امیرالمومنین امام حسن، بعد خدمت امام حسین السلام، میگه هر جا پدرم میرفت ایشون هم میرفت. خیمه که شمشیر تیز میکردن جون بود، پشت خیمه ابا عبدالله خارها رو از زمین برمیداشتن جون بود. بلند همت، دست از امام حسین برنمیدار. تا شد روز عاشورا، اومد آقا اجازه میدید بندم برم جانم رو قربان کنم؟ همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسید. حضرت همون جون برو، امروز روز سختی حسینه، من دوست دارم تو روزهای خوشی با من باشی، امروز برو. آقا برای جهنم، جون تو زحمت زیاد کشیدی، بهشت برات واجبه، برو. به اونا گفتم یاریم نکنید جهنم میشه، تو برو. بلند همت با عظمت ترین نعمت بهش تو ول کنه بره باغ برسه. تازه اگر بلند همت باشی، چون صدایت نوتم پیش ماست، گفت آقا این حرفا چیه؟ یه عمری من تهمونده غذای شما رو خوردم، این حرفو زد. شما هم بعضی وقتا میدونست، دیدی یه عالمی پیدا میکنیم، یه اهل معرفتی، مثلا چایش میمونه تهمونده غذاش، آدم میرن تبرک میکنن. گفت شما هم میدونستی من دوست دارم تهمونده غذا شما رو بخورم، یه کار رو بکردی غذاتون یه مقدار بمونه، من جون از اون تغذیه کنم، نزار برم آقا، بذار بمونم. این بچه ها هرچی توپ و محکم زمین میزنن بیشتر بالا میره. گفت آقا نکنه چون روسی هم سیاپوستم میگی برو؟ خواجه مگر غلام سیاه ندارد؟ بیای من بدم آقا را بده. آقا به خاطر اینکه بوی بد میدم میگی برو. سومین حرف خیلی قشنگی گفتم، ارزش انسان به حسب و نسب. گفت آقا بابای شما علی ابن ابی طالب، مادرتون فاطمه زهرا، من جون ابن کیم خودم هم نمیدونم. نکنه به خاطر اینکه حسب و نسب ندارم میگی برو. جون بهت گفتم برو پیره مرد تو آزادی، برو بهشتم میری جهنمم نمیری، نمیخواد اینجا باش. یه حرفی زد، من خیلی کیف میکنم با این حرفش. همه ی عالم میدونن سرخ پوست باشی، سفید پوست باشی، زرد پوست باشی، سیاه پوست باشی، رنگ خون قرمزه. گفت حسین جان اجازه بده خون سیاه جون با خون تو مخلوط بشه. چقدر خودشو پایین آورد. ولی آقا این بلند همتی رو هم من نگیر، من میخوام با تو باشم، تو رو نمیخوام رها کن. دیده با عبدالله قبول نمیکنه. برید بخونید اینطوری داره میگه. آقا افتاد دو تا پای امام حسین علیه السلام، پیرمرد بود دیگه، پیوسته مکرر در مکرر پای حسین علیه السلام رو غرق در بوسه کرد. ابا عبدالله آغوش باز کرد، در آغوش کرد، گفت برو میدان. پیرمرد بود، خیلی بهش جراحات به بدنش وارد شد، شمشیرش زدن، نیزه زدن، چقدر سنگ بهش زدن، اما افتاد و میگفت خدایا ممنونتم، این بلند همتی رو به من دادی. الکرم نتیجت و علو الهمه. انتظار نداشت. امام حسین بالا سر هفت نفر رفتن تا زنده بودن، یکی جناب جونه، یه و دید دیکی سر رو به دامن گرفت، چشار آرام باز کرد، دید ابا عبدالله داره خونها رو کنار میزنه. باریکلا جون، پیره من چی کار کردی؟ سه تا دعا امام کرد. گفت روسیا هم حضرت همون اللهم بیز وجه، گفت بوی بد میدن، فرمود و طیب ریه، گفت حسب و نسب ندارم، حضرت همون وحشرهم الابرار، یه کاری کن بابام علی بشه باباش، مادرم فاطمه بشه مادرش. چقدر زیباست. برخی از مقاتل میگن خب یک غلام روسیه دیگه هم تو کربلا بوده دیگه، حالا این نسبت مختلفه، بعضیا به جون نسبت میدن، برخی به یکی دیگه، اونی که غلام. میگن که امام حسین صورتش هم به صورت جون گذاشت. تو بعضی مقاتل میگن یک شخصیت دیگری بود. بعد این جون قبل از جان دادنش گفت من مثلی، کی مثل منه تو بین این شهدا؟ ابن رسول الله وضع خده علی خدی، همون کاری که حسین با پسرش اکعلی اکبر کرد، صورت دو صورتش بخواد بذاره، صورت دو صورت من جونم داره میذاره. این بلند همتیه که غروب عاشورا وقتی آمدن و فرداش سه روز بعد که بدنها رو دفن کنن، دیدن یه بوی عطری فضا رو گرفت، او بوی بدن جون بود. بلند همتن، بلند همتن. بگو آقا اگه گریه میکنم فقط برای توی دارم گریه میکنم، خودت رو میخوام. آدم اینا رو میفهمه، بلند همتی. باید حبیب ابن مظاهر بلند همت باشه، باید بریر و زهیر و امثال زالک بلند همت باشن، گرما و سرمای زندگی رو کشیدن، تمام اینا رو آدم میفهمه. اونی که خودش فهمش برا بنده حقیر بی سر و پا، سر و پا تقصیر، سخته اینه. یک کودک 6 ماهه چطور میخواد بلند همت باشه؟ تا حالا فکرش کردیم اصلا تو اواله وجود کجاستین؟ چقدر مگه سن داره؟ مگه به سن تکلیف رسیده؟ مگه میتونه مگه صحبت کنه؟ مگه تشنش بشه؟ مگه میتونه بگه تشنم؟ آدم اینا رو نمیفهم. بعد تو بین اصحاب سید الشهدا این آقازاده باید بشه باب الهوائج، چون میدونید که از دیشب آب رو خیام ابا عبدالله علیه السلام بستن. آب رو بستن. میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علیه تو خونهشون روزه میگیره، علما غالبا روزه دارن، هفته یه بار، حالا غروبی بعد از ظهر روزه خان که اومد گفتن آقا جناب میرزا فهمن روزه علی اصغر علیه السلام رو بخونید، میگه خوندم، همه گریه کردن. هفته بعد همینطور، هفته بعد، چند ماه به این منوال گذشت، میگه برام سخت اومد. گفتم الان مردم میگن آقا این روزه خون روزه دیگه بلد نی بخونه، هر هفته روزه از علی اصغر، نمیدونن که آقا گفت دیگه. با هر زحمتی بود و با خجالت دپیش جناب میرزا گفت آقا یه سوال دارم، من روزه حضرت عباس بلدم بخونم، روزه رقیه سلام الله علیه بلدم بخونم، روزه ورود به کربلا بلدم بخونم، چرا همش میگید روزه علی اصغر بخونم؟ مردم میگن این بلد نیست چیزی. میگه تا اینو گفتم دم جناب میرزا شیرازی به پهنای صورت داره گریه میکنه. گفتم آقا غلط کردم، نمیخواستم اشک شما رو در بیارم، ببخشید. هر چی شما بگید من اصلا دیگه سوال نمیپرسم. گفت روزه خون، میدونم بلدی روزه بخونی، پرسیدی باید جوابتو بدم. جوابش اینه، دلیلش اینه، تو کربلا آب نبود، همه تشنه بودن، همه جیگرها تفتیده بود، لبها خشکیده بود، این آفتاب سوزان، همه در اذیت و آزار بودن. اما این روزه خون همشون زبون داشتن بگن ما تشنمونه. این بچه زبان نداشت که حتی بگه من تشنمه. یا ابا عبدالله خودت میدونی که دروغ نمیگی. بچه هامون فدا حسین، بچه هامون فدا علی اصغره. حسین جا لا اله الا الله. یه رفیقی داشتیم خیلی بلند بلند گریه میکرد مثل دیشبی و امروزی. نم چرا اینطوری؟ گوه آقا من کشیدم میفهمم یعنی چی. یه پیکو یه پیکانی داشتم، حرکت کردیم به سمت یزد، میگه ماشین وسط راه خراب شد. میگه بچه شیرخواری داشتم که شیر خشک مصرف میکرد، شیر مادر نمیتونست مصرف کنه، مادر شیر نداشت. میگه ماشین خراب شد، بنزینمون تمام شد. میگه وایسادم تو این جاده خلاصه به سمت یزد، میگه به هر کی دست کن دادم یه ماشین باگ نساد. یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت. میگه آبی هم که تو ماشین داشتیم تموم شد. بچه گرسنه بود، هی بیتاب، تشنگی اذیت میکرد، گرما اذیت میکرد. میگه اوقاتم خیلی تلخ شد. گفتم خدایا یعنی توی کشور مسلمون، توی کشورش یه نفر پیدا نمیشه کمک به ما بکنه زن بچه‌مون اینطور. ببخشید. میگه دیگه چند ساعتی گذشت، دیگه خلاصه 5-6 ساعت میگه خلاصه تو گرما بودیم. میگه رفتم در ماشین رو باز کردم، خب بیرون سخت‌تر بود تا داخل ماشین. میگه نگاه کردم دیدم این بچه بیحال رو دست خانومه، این زبانشو منو ببینید دور کام دهانش داره میگردونه. میگه تا این صحنه رو دیدم به سر و صورتم زدم. میگه زنم سرم فریاد زد، گفت مرد حیا کن، خجالت بکش، امید ما تویی، ما که نمیتونیم بریم جلو اینا رو بگیریم، یه کاری بکن، بچه‌م داره از دست میره. میگه نفهمیدم چی شد، چی به ذهنم اومد. گفتم من هر کاری که انجام بدم کسی وای نمیسته، دارم کارمو میکنم. میگه یهو خون به مغزم نرسید، این بچه رو از دست زنم گرفتم، وایسادم وسط جاده، چشامو بستم. منو ببینید. میگه بچه رو اینطوری به آسمان گرفتم، گفتم بذار یا یه ماشین میزنه خلاص میشم یا یکی وای میسته. میگه حاج آقا به یه دقیقه نرسید، نگاه کردم دیدم صدای هم همه داره میاد، دیدم اتوبوس زده کنار، مسافرها اومدن پایین، سواری اومده کنار، راننده تریلی اومده پایین. این زن و بچه ای منو با احترام بردن تو ماشین نشوندن، زیر کولر نشوندن، آب به سر و صورتشون پاشیدن. لا اله الا الله. منم یه پیره مرد تو کربلا میشناسم، هم خودش دشنه بود هم بچه هاش دشنه بودن. اومد جلوی لشکر، عبا رو کنار زد. میدونی برای چی؟ چون عبا رو رو صورت علی کشیده بود، این آفتاب صورت این بچه رو آزار نده. بچه رو رو دست گرفت، فقط یه جا اینطور حرف زده، فرمود منو الابن المصطفی، منت زرم بذارید سیرابش گلی، علی اصغرم لب تشنه، الا ترونه کیف یتلذذ اتجا، ببینید چطور تلذی میکنه، تلزی چند تا معنا داره، من میخوام یه دونش رو براتون بگم. دیدی بچه ها تو خونه ماهی دارن تو تنگه ها میندازن، وقتی این ماهی از آب بیرون بیفته لبهاشو به هم میزنه. عرب به این میگه تلزی. میدونی یعنی چی که؟ یعنی وقتی تو آبم بندازی دیگه افاقه نمی کنه، جان میده. یعنی حضرت فرمود آبشم بدید میمیره. سیرابش کردن یا نه؟ کسی نباشه ناله نزنه مثل امروزی ها. سنگین ترین مصیبت کربلا روزه علی اصغر. سیرابش کردن. کی علی اصغر؟ دریای نخورد آب اصغر. خجلت زده ات رباب اصغر. چطور سیراب شد؟ از تیر سه شعبه آب خوردی، سیراب شدی به خواب اصغر. یهو ببینن چار ساز عالم بیچاره جان، زبغه من الوزن الالوزن و من الورید الالورید. دیگه خودتون اهل روزه تیر سوراخ میکنه، اما میگه زبغه. ابی عبدالله مونده بود چیکار کنه، یه قدم به سمت خیمه میومد، چون میدید علی نفسی میکشه میگه بچم زنده است. اما وقتی میدید خون از گلوی علی بیرون میاد، بر میگه آرام رب پشت خیمه قلاف شمشیری برداشت، قبر کوچیکی کرد. اما ببینه یه صدای آشنا میاد، خانوما باید بلند بلند گریه کنن. به خدا ما مردا روزه علی اصغر رو نمیفهمیم چیه. ایدید صدا میزنه مهلن مهلن یبن زهرا. یعنی چی؟ من ساده تر بگم، یعنی حسین جان صبر کن من مادرم، بذار برای آخرین بار روی علی ما ببینم. چی کار کردن با این مادر بعد از عاشورا؟ این مادر فقط حرفش این بود، من تو دو سه بیت براتون بگم حرف رباب علیه السلام چی بود. هرمله، چی اسم هرمله رو میگم صدا نالت بلند میشه. هرمله گلشنم و ازم گره، گل تو دامنم و ازم گره. عشق مادر به اولادش چیه ها؟ من اگه لالایی نگم دق میکنم، هرمل لالایی گفتنم و ازم گره. ارجال جزدی صدا بزن غزه.